أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت کسب از راه نوازندگی، این مبنی بر آن است که خود این کار جزء معاصی کبیره باشد. وقتی این کار جزء معاصی بود در شریعت اسلام، این کار مسلوب المنفعه است. وقتی مسلوب المنفعه بود، اکل مال در قبال چیزی که مالیت ندارد اکل باطل خواهد بود، اکل مال باطل خواهد. یا از راه دیگر مستقیما نهی به تجارت و کسب و اجاره این گونه از کارها تعلق بگیرد. دو تا راه وجود دارد. این مطلب اول. مطلب دومی که برای اثبات حرمت این نوازندگی گاهی به اجماع توسط میکنن، گاهی به نصوص. اجماع همونطوری که در نوبت قبل اشاره شد با وجود روایات فراوان محتمل المدرک است. یه اجماع تعبدی نیست. اولا بر فرض هم اجماع تعبدی باشد، چون دلیل لبیس اطلاق یا عموم ندارد، باید قدر متیقن گیری بشود. ثانیاً به قدر متیقن از این معقد اجماع حرمت اون ملاهی و ملائبی است که انسان را از یاد خدا مثل نماز و امثال نماز باز بدارد، وگرنه صرف نوازندگی بالعموم یا بالاطلاق دلیلی بر حرمتش باشد از راه اجماع مشکل است. پس اجماع دو تا مشکل دارد. یکی این که محتمل المدرک است، مدرکی است و اجماع تعبدی نیست. دوم این که بر فرض تمامیت چون دلیل لبیس اطلاق ندارد. تا ما با به اطلاق یا عموم اون تعصب بکنیم بگوییم که هر گونه نوازندگی محرم است. نه، اگر چون چه اجماع تعبدی بود دلیل مستقل است دیگر. اون اشکال اول است که این اجماع محتمل المدرک است، میشه مدرکی. وقتی مدرکی شد باید درباره مدرک اجماع به پشتوانه اجماع سخن گفت، وگرنه خود اجماع نمیتواند دلیل تام بر حرمت استعمال آلات لهو باشد. مطلب بعدی آن است که یکی از فروعات مسئله غنا که تقریبا یک پل ارتباطی بین مسئله غنا و مسئله موسیقی بود، یعنی بین خوانندگی و نوازندگی بود، اون بحث این بود که آیا لهو در شریعت اسلام بالقول المطلق محرم است؟ کل لهو محرم است؟ اگر یه عملی لهوی بود، یه کاری لهوی بود، یه قولی لهوی بود، این بالقول المطلق حرام است؟ یا ما دلیلی نداریم بر اینکه لهو بالقول المطلق حرام باشد؟ این به نحو موجب کلیه حرام نیست، یا کل لهوین حرام، بلکه به نحو موجب جزئیه حرام است. بعض الملاهی محرم است. اون ملاهی همین است که انسان را از یاد خدا و نام خدا غافل کند که باعث صوم و سلب صوم و صلات و مانندان بشود. اون مسئله که سرپل ارتباطی بین مبحث خوانندگی و مبحث نوازندگی بود و متاسفانه در مکاسب این مسئله در بخشای پایانی مکاسب آمده است، در حالی که مناسب بود در بدنبال بحث غنا مطرح بشود و اصلا مسئله نوازندگی در مکاسب مطرح نشد، با اینکه یکی از خرید و فروش های مهم همین گروه خرید و فروش ابزار نوازندگی است و گروه کور یا امثال زاله که اجاره میدن، اجاره میکنن، اجیر میشن یا ابزار میخرن، در باره کسب این هم چیزی سخن به میان نیامده. در اون بحثی که سرپر ارتباطی مسئله خوانندگی و نوازندگی بود ثابت شد که دلیلی نداریم که کل لهوین محرم. البته لهو سفاهت می آورد، دنات تب می آورد، سقوط مراعت می آورد و مانند آن، اما کل لهو مثل کل کز محرم باشد، لهو به ذاتهی محرم باشد، مثل شرب خم، مثل غیبت، مثل کذب که به ذات محرم باشد، این چنین نیست. قهرن از اجماع بر فرض اینکه تعبدی باشد و محتمل المدرک نباشد بیش از موجب جزئی ثابت نخواهد شد. مطلب بعدی آن است که نظیر بحثی که مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه در جلد 8 مجمع الفائده و البرهان یعنی شرح ارشاد علامه داشتن که ما یه روایت صحیح و سند صریح و دلال بر حرمت غنا نیافتیم، چنین دعوایی را هم می شود درباره نوازندگی ادعا کرد که روایت صحیح و صریحی که دلالت بکند بر حرمت نوازندگی که خود این تار زدن محرم باشد، سنتور زدن محرم باشد و سنگ زدن محرم باشد مانند آن نیست. اگر هست ناظر به اون مجالسی است که آماده برای مرکز فساد است. کسی مجلسی ترتیب میدهد، یک هنرکده یا خانه ای رو آماده میکند برای این کار که مردها رفت آمد میکنن و این باعث نسیان یاد خداست که انسان را از نماز و روزه و اینها باز میدارد، یه همین چیزی. خب بنابراین بخشی از روایات خونده شد، بخش دیگر از روایات هم باید کاملا خونده بشه. ببینیم که در بین این روایات یه روایتی که سندن صحیح باشد، دلالتن تام باشد، داریم که دلالت بکند بر حرمت استعمال لهو بالقول الملاهی بالقول المطلق، حرمت استعمال ابزار نوازندگی بالقول المطلق، همونطوری که لب زدن به می ولو یه قطره حرام است، نوازندگی این چنین محرم است. یا نه، ای کسی حرفه به پیشش این باشد که این حرفه به پیشه او رو از نام خدا و از یاد خدا غافل کند. اگر کسی حرفه به پیشش این باشد که این کار او رو از نام خدا و یاد خدا غافل کند، این بیان الغی است، مسلمن حرام. اما آیا این نظیر خمر است، نظیر میته است، نظیر خنزیر است، نظیر کذب است، نظیر غیبت است که اینها جز عناوینی است که به ذات محرمند یا از اون قبیل نیست؟ خب از دو مطلب درباره اجماع بود و دو مطلب درباره نصوص. درباره نصوص مطلب اول این بود که شاید همون فرمایشی را که مقدس اردبیلی درباره روایات غنا گفت، همون فرمایش را درباره روایات ابزار نوازندگی هم کسی بگوید، برای اینکه بسیار از اینها سند صحیح ندارن، اونایی هم که سند صحیح دارن دلالتشون تام نیست و اونهایی که سندن معتبر و دلالتون معتبر هست دلالتشون فعل جمله معتبر است نه بل جمله، یعنی به نحو عموم یا اصلاح دلالت داشته باشن که کل لهو محرم نیست بلکه لهو فعل جمله را تحریم میکنن و اون لهو فعل جمله همون بود که در بحث دوم اشاره شده. حالا بقیه روایات باب صد از ابواب ما یکتسب به را بخونیم ببینیم از این بقیه روایات چه استفاده می شود. درباره این ابزار یه توضیحی به خواست خدا در بحث‌های آینده خواهد شد که مزمار، کوبات، کبرات اینا یعنی چی. روایت هفت باب صد از ابواب ما یکتسب به این است. روایت هفت رو خوندیم، روایت هشتش این است. مرحوم صدوق محمد ابن علی ابن الحسین رضوان الله علیه به اسنادی عن حماد ابن عمرو و انس ابن محمد عن ابیه عن جعفر ابن محمد عن آبائه علیهم السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه و سلم لعلی علیه السلام قال یا علی سلاستون یقسین القلب، سه چیز است که دل را قسی می کند: استماع اللهو و طلب و سید و اتیان و باب سلطان. این سه چیز، شنیدن لهو دل را قسی می کند، قهرن گفتن یا نواختن کار لهوی حمله، چون انسان بالاخره مسموع او یا نواخته است یا گفته، صوت مسموع است. این صوت گاهی با غنا حاصل می شود، گاهی با موسیقی، گاهی با خوندن، گاهی با نواختن. اگر استماع دل را قصی کند، معلوم می شود انشاء این صوت، احداث این صوت هم قلب را قصی می کند. در بحث غنا هم گذشت که اگر مربایتی دلالت داشت بر حرمت استماع غنا، دلیل است بر حرمت تغنی. اما این تعبیر که قلب را قصی می کند تعبیر تحریم نیست، چون در باره مکروهات هم هست، مشابه این در باره مکروهات هم هست، چه اینکه طلب صید هم دلیل بر حرمت او نیست. که حالا اگر کسی رفت شکار فاسق شده، دیگه شهادت او در محاکم مردود است. آیا شهادت شکارچی در محاکم شرع اسلام مردود است؟ صرف این که این شخص شکارچی است؟ البته سفر او سفری است که باید نماز را تمام بخواند، روزه را بگیرد و مانند آن، اما صرف شکار جز معاصی است؟ این چنین که نیست. در هم بحث های کتاب صلات اشاره شده است که هیچ تلازمی بین وجوب اتمام و حرمت سفر نیست، و اگر چونچه سید لهوی محرم بود که شارع مقدس این رو در قبال سفر معصیت قرار نمیداد، میفرمود اگر کسی سفرش معصیت است با نمازش تمام بخونه، و اگر کسی تنزهن و لهوان و قصد شکار رفت با نمازش تمام بخونه. و اولم ذکر سید لهوی رو ذکر فرمود، بعد جریان سفر معصیت را ذکر خاص بعد از آن هم نیست تا بگیم برای اهمیت مسئله است. خب معلوم می شود به این که سید لهوی جزء معاصی نیست، برای اینکه تفسیر قاطع شرکت است و تقابل قاطع شرکت است به مانند اون. پس استماع لهو دلیلی بر حرمت اونیست، این تعبیر تعبیر حزازت است که در مکروهات هم هست. طلب سید هم این چنین، و اتیان و باب سلطان، اتیان باب سلطان اگر به عنوان اعانه ظالم باشد، معونه ظالم باشد، محرم است. و یعنی صرف اتیان به معنی و اتیان که معصیت نیست، کسی کاری دارد یا کسی میخواد مشکل دیگری را با رفتن خودش حل کند یا تظلمی دارد، این گونه از عناوین که محرم نیست. اگر به صورت اعانت ظالم، معونت ظالم و امثال ذالک باشد، دل محرم. روایت نه باب صد از ابواب مکتسبه، مرسله مرحوم صدوق است که در مغنه بیان کردن. مرحوم صدوق در مغنه دارد که قال وجتن بالملاهی و لعب بالخواتیم و الاربع عشر و کل قمار، فإن الصادقین علیهم السلام نهوا عن ذلک. از این که فرمود از ملاهی که جمع ملهات است، ملهات یعنی ابزار لهو، و از انگشتر بازی و چهارده بازی و هر گونه قماری بپرهیز، معلوم شد او یه نحو قمار است و جزء ابزار قمار است، نه ابزار نوازندگی. و اگر چنونچه این ملاهی جمع ملهات باشد و مخصوص ابزار نوازندگی باشد، یا مطلق باشد شامل ابزار نوازندگی و بازندگی و بردباخت بشود، اون ابزاری حرام است که انسان در ردیف قمار امثال ذلک چنین معاصی را مرتکب بشود. یعنی صرف سرگرمی این به قرینه سیاق دلیل بر حرمت نیست، باید در حد همونها باشد. روایت ده این باب که مرحوم صدوق در عیون الاخبار عن محمد ابن عمر البصری عن محمد ابن عبد الله الواعظ، عن عبد الله ابن احمد، احمد ابن عامر طائی، عن ابیه، عن الرضا علیه السلام نقل میکند فی حدیث شامی این است که انه سأل اون مرد شامی امیر المؤمنین علیه السلام عن معنی حدیر الحمام الرائبیه. رائبی یه نوع از کبوتر است، رائبیه اون انسای اوست. سوال کردن که این آهنگ کبوتر چیه، این چی داره میگن؟ بالاخره شما معصومان مدعی هستید که علمنا منطقه تیر، این کبوتر، این حمام در حدیرش و در آهنگش چی میگه؟ حضرت فرمود تدعو علا اهل المعازف و المزامیر و الایدان، این کبوتر نفرین میکند کسانی که با این ابزار نوازندگی پیشه پیدا میکنند، حرفه دارند، اهل اینا هستند، اهل اودن، اهل مزمارن و ماننده. خب حالا این گذشته از این که سندش با جداگان بررسی بشود، این دلالت بر حرمت ندارد. کبوتری نفرین میکند، حالا مگر یعنی اطلاق داشته باشد که اگر کسی هم دست به این کار بزند مشمول این اطلاق باشد، نیست. البته هنرپیشه هایی که با این نوازندگی ارتباط دارند و از یاد و نام خدا غافلند مشمول این نفرینند. بله اون درست است. روایت 11 این باب که مرحوم صدوق در خصال از محمد ابن علی ماجیلوی، ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن احمد، ان سیاری نقل میکند، این مرفوع است، اشکال سندی دارد. رفعه عن ابی عبد الله علیه السلام انه سئل عن السفله. سفله یعنی چی؟ قال علیه السلام سفله کسی است که من یشرب الخمر و یضرب به تنبور. اونا که سنتور زنن و میگسارن اونا سفلن. آیا هر دو صفت را باید داشته باشد تا بشه از سفله، یا نه هر کدام کافی است ولی اون نوازندگی که در حد میگساری مانع یاد خدا و نام خداست بالاخره با معصیت همراه است؟ حالا برفرض مگه سفله شدن محرم است؟ میگساری برای محرمه. حالا یه کسی این کار کرد سفله است، جز انسان‌های سافل است، بل حالا محرم است این کار؟ چون آخه جواب سوال حضرت سوال است. حضرت در جواب سوال که از حضرت سوال کردن سفله آدم های پست کیا هستن، فبود میگسار آدم پست است و کسی که سرگرم ملاهی است آدم پست است، نه آدم فاسق. اگه سوال میکردن فاسق کیه یا فسقه کیا هستن، بله. روایت 12 این باب همان است که مرحوم صدوق از پدرش عن سعد عن ایوب ابن نو عن ربیع ابن محمد مسلی عن عبدالعلا نقل میکند، این است عن نوف عن امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث قال یا نوف ایاک ان تکون عشارا او شاعرا او شرطیا او عریفا او صاحب ارتبه و یت تنبور او صاحب کوبه و بعد تبل. ارتبه همون تنبور است، کوبه همون تبل است. فرمود مبادا این شغل ها داشته باشی، برای اینکه فین نبی الله صلی الله علیه وسلم خرج ذات لیلتن فنظر الی السما، شبی پیامبر از اتاقش بیرون آمد با آسمان نگاه کرد، فرمود اما انها از ساعت التي لا ترد فيها دعوه، این همون لحظه است که دعاها مستجاب است، به دعای هیچ کسی رد نمی شود. الا دعوت عریف او دعوت شاعر او دعوت عاشر او شرطی او صاحب ارتبت او صاحب کوبه. اونایی که قیافه شناسن، قافه و عارف، اینا رو بحثاش قبلا در بحث‌های رمل و در بحث نجوم اینها گذشت، اینا میگن عریف، که عرفا جمع چنین عریفی است که با قیافه شناسی همراه است، چیزایی را از این راه میشناسن. با او البته فرق دارد، فرقشون هم در بحث قیافه گذشت. یا دعای شاعر، یا دعای کسی که ماریاس میگیرد، اشعار است، یک ده میگیرد، یا شرطی، پلیس حکومت باطل، یا صاحب ارتبه، یا صاحب کوبه، یعنی یا کسی که تنبورزن است یا کسی که تبرزن. خب این همچه اطلاق داشته باشد، حتی تبل تعزیه ها رو بگیره، تبل جنگ رو بگیره، تبل هایی که برای حیات و دستجات و اینا حرکت میکنن که برای اعلام زده میشود یا برای طرد حیوانات زده میشود، چون استفاده از تبل در همه موارد، در موارد فراوان زیاد مطرح است. مرحوم نراقی در مستند و همچنین برخی از فقهای دیگه میفهمون این اون چرا اون اطلاق نداره، که حالا در بعضی از فرمایش برخی از فقها ها برمیاد به این که این مزمار، این نی، ولو انسان او رو بخواد به عنوان عصا ازش استفاده کنه، دستش باشد، این محرم است. چرا؟ برای اینکه در مرسله تحف العقول آمده است چیزی که منشأ فساد است جمیع تقلباتش حرامه. خب حالا اون میزی که مخصوص نرده است، اصلا روش کتاب بذاره مطالعه بکنه، برابر این میشه. اگر چیزی ابزار بازندگی باشه یا نوازندگی باشه، کسی بخواد روش مطالعه بکنه هم محرم است، برای اینکه روایت دارد به جمیع و تقلباتی محرم. اینجور منظور از روایت هست یا نه جمیع تقلباتش در همون مدار و محور، نه در راه دیگر. خب به هر تقدیر این که می فرماد شرطی پلیس باشد یا شاعر باشد، هر شاعری را می گوید، هر پلیسی را می گوید، یا نه حد اکثر دلالت اینها فل جمله است، نه بل جمله، در یک محدوده موجبه جزئی دلالت دارند، نه به نحوه موجبه کلیه. پس بر فرض تمامیت سند، دلالت اینها بیش از این نیست که بعضی از این اقسامش محرمند. روایت 13 این باب، ورام ابن ابی فراس فی کتابه نقل کرده است، قال قال علیه السلام، که البته این هم مرسل است، سندن ارسال دارد، دلالتش هم بی اشکال نیست، لا تدخل الملائکه تو بیتن فیه خمرون او دفن او تنبورون او نردون ولا يستجاب دعاؤهم بطرف او انهم البرکه. این گونه از تعبیرات بیش از کراهت و حضاظت فعل جمله را به همراه ندارد. خانه‌ای که در او خمر است یا دف هست یا تنبور هست یا نرد هست، فرشتگان داخل نمی شوند و دعای اهل خانه مستجاب نمی شود و برکت از آنها گرفته می شود. بر فرضم در دلالتش بر حرمت تام باشد، نسبت به اون چیزی که معصیت بودنش روشن است، نظیر خمر و اون نرد، میگساری و قماربازی و نوازندگی هایی که همسان قماربازی و میگساری است. روایت 14 این باب، که علی ابن جعفر فی کتابی ان اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام نقل میکند، این است، این سندش تام است، چون از قرب الاسناد نیست، این سند از کتاب علی بن جعفر است، خب کتابش معتبر است. مسائلی را از برادر بزرگوارش موسی بن جعفر سلام الله علیه سوال میکرد و اون مسائل را در کتابش مینوشت. ازا کتاب علی بن جعفر برادر بزرگوار موسی بن جعفر سلام الله علیه معتبر است. قال سألت عن اللعب به 14 و شبه ها، بازی 14 بازی حالا باید جداگانه بحث میشد که چی. قال لا یستحب شیء من اللب غیر الرهان و الرمی. اینجا منصوب آمده، یعنی عزت داره التفات از تکلم به غیبت است، یعنی امام هیچ کدام از این بازی ها را دوست ندارد، فقط مسابقه تیراندازی در مراهنه و اسب دوانی اینها را دوست دارد. یا نه لا یستحب شیء من اللب غیر از رهان و رم. این مسابقه دوندگی یا تیراندازی البته این محبوب است. خب این سندش خوب است چون از کتاب علی بن جعفر است، ولی دلالتش تام نیست، چون این دلالت دارد برای این که در بین بازی ها هیچ بازی مستحب نیست مگر بازی دوندگی و تیراندازی. این چیکار دارد با دلالت بر حرمت بر ملاهی، حرمت ملائه. این سخن از استحباب و عدم استحباب است که آیا این بازی ها مستحب است یا نه. فرمود مسابقه دوندگی، مسابقه تیراندازی، اینا مستحبه، بقیه مستحب نیست، نه بقیه محرم است. روایت 15 این باب که مرحوم شیخ طوسی در مجالسش عن ابیه عن ابن سلت عن ابن عقده عن علی ابن محمد ابن علی ابن الحلبی عن جعفر ابن محمد ابن عیسی عن عبدالله ابن علی عن علی ابن موسی عن اباه عن علی علیه السلام نقل بود. این است که کل ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر، هرچی که انسان را از نام خدا و یاد خدا غافل کند جز میسر محسوب می شود. قبلا این روایت 15 در باب ملاهی خونده شد که آیا هر لهوی بالقول مطلق حرام است یا نه، که رابطه بین مسئله غنا و مسئله موسیقا بود خونده شد و اشاره شد به این که این روایت 15 باب 100 دو تا اشکال دارد. اشکال سندی دارد برای اینکه عبدالله ابن علی توثیق نشده، اینکه مرحوم شیخ طوسی در مجالس نقل میکند عبدالله ابن علی در سند است که توثیق نشد. اشکال دومش اینه که هر لهوی محرم است یا نه، هر چی که انسان را از یاد خدا و نام خدا غافل کند که انسان اون وظیفه را انجام ندهد محرم است. این هم رو تناسب و موضوع، هر لحظه که انسان را از ذکر مستحبی غافل کند محرم است یا نه، هر چی که انسان را از ذکر واجب یعنی نماز که اقیم صلات لذکری و مانندان غافل کند محرم است. پس این دلالت نمی کند برای اینکه کل لحظه به ذاتی محرم. کتاب بر اطلاق مسئله نوازندگی را مشاهد بشود. خب این اساره روایت های 15 گانه باب 100 از ابواب مکتسبه. در باب 101 هم بعضی از روایاتی است که بهش استشهاد شده. مرحوم نراقی رضوان الله در مستند از فقهایی است که به صورت مبسوط بحث کرده، منتها در کتاب شهادت قضا و شهادات مستند. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله گرچه بحث غنا را تا حدودی به مقداری که مناسب جواهر بود اشاره کردن، لکن بحث نوازندگی را در مسئله مکاسب به صورت رمز و اجمال گذروندن. مبسوطترش را در کتاب شهادات یعنی جلد 41 جواهر اونجا بحث کردن، اما نه به گستردگی مستند. مستند در اینجا بحث مبسوطی ارائه کرده است، همه روایات این باب را ایشون نقل کرده. بعد در صدد این است که ضعف سندی این روایات به اون فتوای مشهور جبران بشود. حالا ببینیم قابل جبران هست یا نه، بر فرض جبران بشود فی الجمله جبران بشود یا بل جمله مانند آن. ولی بحث اون چنانی در جواهر نیامده، نه در کتاب متاجر آمده، بلکه در کتاب متاجر در بحث های غنا تا حدودی بحث کرد سخن گفتن، ای در باره ابزار نوازندگی خیلی کم بحث کردن. در جریان شهادات هم کتاب شهادت جلد 41 صفحه جواهر صفحه 50 و 51 اونجا هم مقداری در باره این ابزار نوازندگی بحث کردن، اما اون چنو بحث مبسوطی ارائه نکردن. الان بحث روز است و به روز و محل ابتلا، ابتلای علمی و عملی، باید بیشتر جدیت کرد که این مشخص بشود، محدودش مشخص بشود و مانند اون. در اون بحث‌های قبلی هم به عرضتون رسید به این که مشکل در این گونه از موارد این است که شعار مقدس نه نظیر کر مسئله را به صورت ریاضی مشخص قلیله و کثیره و متوسطه که با کرسوف و کهنه خوب تبیین کرده، مرزبندی کرده کجا قلیله است، کجا کثیره است، کجا متوسط است، همه چیز رو گفته. اما اینجا بازه، میدانش بازه. این یا برای آن است که عرف با همون اون وضع موجود عصر عباسی ها و امثال عباسی ها آشنا بود و نیازی نداشت که حضرت گاهی با وزن گاهی با حجم مشخص کند نظیر کر، یا نظیر کرسوف و کهنه و امثال زالک قلیله و کثیره و متوسطه را خوب تهدید کند، تبیین کند، چون یه چیزی است که خود شارع آورده. وقتی جریان ملاهی را همگان میدانند دیگه لازم نیست که شارع خصوصیاتش بگه. اگر اون ملاهی باشد بیان الغی است، محرم است، کسی هنر پیشه باشد که نوازندگی شغل او باشد، زن و مرد مخلوط باشد، این کار او را از یاد خدا و نام خدا غافل کند، باعث ترک صوم و صلات بشود، بله محرم است. اما اگر نه، یک آهنگی است که تذکره جنه است، تذکره موعظه است، چون انسان با این آهنگ ها بالاخره عاطفه او هم تأمین می شود. گاهی انسان می خندد، گاهی می گرید، گاهی خنده و گریه او منشأ وهمی دارد، گاهی منشأ خیالی دارد، گاهی منشأ شهوی دارد و مانند، گاهی هم منشأ عقلی و ایمانی دارد. حالا تا باید دید اون گرایش را کدوم حرف تحریک می کند و کدوم آهنگ احیا می کند. این چون در روایات اون حد و مرز مشخص نشد، یا باید به عرف اون روز ارجاع داد که معیار به دست بیاید، یا از جمع‌بندی دقیق نصوص به کمک فهم فقها رضوان الله علیهم مطلبی را استنباط کرد. نراقی در مستند، مرحوم نراقی رضوان الله در مستند بازتر از این آیون بحث کرده، از مفتاح الکرام متوقع بود که مثلا این کار را به صورت مبسوط آرا را نقل بکند، همچه کاری نکرده. از دیگر فقه ها شما هم ببینید که یه همچه کار گسترده کردن یا نه، یا محل ابتلا نبود، یا اگر چونچه در باره ملاهی فتوا به حرمت بیدادن این رو بیان قیمی دانستن، نظیر اون چه که از امویان عباسیان رسیده است. حالا این رو بررسی کنید. روایات باب 101 از ابواب ما یک تصبو به را هم مراجعه فرمایید، مثل که میگن وقت گذشت، و ببینیم از این روایات در حد تأیید میشه استفاده کرد، چون مرحوم نراقی بعضی رو به عنوان دلیل یاد کرد، بعضی رو به عنوان تأیید. ببینیم از روایات باب 110 دلیل استفاده میشه و یه تأیید. الحمدلله رب العالمین.